ساعت 21 ایران، خبرها از رادیو فردا. پارلمان اوکراین به آزادی یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین آن کشور رأی داد. مظنون اصلی پرونده حمله به دفتر فرهنگی ایران در بیروت بازداشت شد. کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از اعدام‌های اخیر در ایران ابراز نگرانی کرد. درود شنوندگان ارجمند. پارلمان اوکراین به آزادی یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین آن کشور از زندان رأی داد. پارلمان اوکراین عصر امروز سلسله قوانینی را برای رفع بحران در آن کشور تصویب کرد. نمایندگان پارلمان با اکثریت 386 رأی بازگشت به قانون اساسی سال 2004 یعنی کاهش اختیارات رئیس جمهوری را تصویب کردند و با تصویب قانونی دیگر به آزادی بدون قید و شرط افرادی رأی دادند که در تظاهرات اخیر بازداشت شده بودند. پارلمان اوکراین همچنین قانونی تصویب کرد که بر اساس آن یولیا تیموشنکو نخست وزیر پیشین میتواند از زندان آزاد شود. نمایندگان پارلمان به برکناری وزیر کشور اوکراین نیز رأی دادند. پیش از آن توافقنامه‌ای برای پایان دادن به بحران میان ویکتور یانوکوویچ رئیس جمهوری اوکراین و رهبران احزاب مخالف امضا شده بود. خبرگزاری رویترز امروز به نقل از منابع امنیتی در لبنان از بازداشت مظنون اصلی در پرونده انفجارهای انتحاری روز 3 بهمن در نزدیکی دفتر فرهنگی ایران در بیروت پایتخت لبنان گزارش داد. بر اساس این گزارش فرد مظنون به نام حسن ابو عفله که طراح این حمله بوده است روز شنبه گذشته بازداشت شده بود. او از اعضای اصلی گروه عبدالله اعظم به شمار می رود که مسئولیت انفجارهای انتحاری از جمله حمله چند ماه پیش به سفارت ایران در بیروت را بر عهده گرفته است. در همین حال خبرگزاری فرانسه گزارش داد که تعداد قربانیان انفجارهای انتحاری در نزدیکی دفتر فرهنگ ایران به 11 تن رسیده است. این انفجارها توسط دو بمبگذار انتحاری که هویت آنها هنوز شناسایی نشده است صورت گرفت. سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل امروز از اعدام‌های اخیر در ایران ابراز نگرانی کرد و گفت طی کمتر از دو ماهی که از سال جدید میلادی می‌گذرد دست کم 80 تن و به گفته برخی منابع تا 95 تن در ایران اعدام شدند. راوینا شمدسانی سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل همچنین گفت که اکثر اعدام‌ها در ارتباط با جرایم مربوط به مواد مخدر عنوان شده است، اما بر اساس قوانین بین‌المللی این جرایم در زمره جرایمی که سزاوار اعدام باشد قرار نمی‌گیرد. شمدسانی همچنین از خبر اعدام دو شهروند خوزستانی در هفته‌های اخیر ابراز نگرانی کرد و گفت که هادی راشدی و هاشم شعبانی اموری در دادگاه عادلانه محاکمه نشدند و در طول 9 ماه بازداشت خود به وکلای مدافعشان دسترسی نداشته و برای اعتراف تحت شکنجه قرار گرفتند. سخنگوی کمیساریای عالی حقوق بشر سازمان ملل از دولت حسن روحانی به خاطر اینکه به گفته او تغییری در مورد مجازات اعدام نداده است انتقاد کرد و خواستار توقف سریع این نوع احکام شد. باز می‌گردیم به اوکراین. رئیس جمهوری و اپوزیسیون اوکراین امروز با حضور میانجیگران بین‌المللی توافقنامه‌ای برای حل بحران سیاسی کشور امضا کردند. جزئیات بیشتر در گزارش آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در پایتخت اوکراین.
مذاکرات رئیس جمهور و اپوزیسیون که به گفته میانجیگران بین المللی بسیار دشوار بود با امضای توافقنامه به پایان رسید. 6 ساعت پنج شنبه، 9 ساعت در طول شب و 2 ساعت قبل و بعد از ظهر جمعه وزرای خارجه آلمان و لهستان و به ترتیب وزیر خارجه، سفیر و معاون وزیر خارجه فرانسه از طرف غرب و سفیر روسیه در اوکراین و مسئول حقوق بشر روسیه از سوی پوتین نمایندگان دو جناح درگیر در اوکراین را به مصالحه فرا می‌خواندند. در این حال نماینده پوتین در مراسم امضای این توافقنامه حاضر نشد. در فاصله میان مذاکرات با رئیس جمهور و اپوزیسیون، وزرای خارجه غربی به شورای میدان نهاد ریاستی معترضان متشکل از نمایندگان احزاب سیاسی و جامعه مدنی نیز رایزنی کردند. صبح در حالی که مذاکرات هنوز در جریان بود، در پایگاه اینترنتی ریاست جمهوری بیانیه منتشر شد که اعلام کرد ویکتور یانوکوویچ خواستار انتخابات زودهنگام و اعمال تغییرات در قانون اساسی برای محدود کردن اختیارات ریاست جمهوری است. در حالی که اطلاعی درباره محتوای توافق حاصل شده منتشر نشده، برخی منابع می نویسند که طرفین برای برگزاری انتخابات ریاست جمهوری در دی ماه آینده توافق کردند. هزاران معترض که همچنان در میدان استقلال کیف حضور دارند اعلام کردند توافقی که در آن به خواسته هایشان خیانت شده باشد را قبول ندارند. آنها پافشاری می کنند. پس از خشونت های سه روز گذشته، یانوکوویچ حتی یک روز دیگر هم نباید بر کرسی ریاست جمهوری باقی بماند. معترضان خواستار محاکمه یانوکوویچ در دادگاه لاهه هستند. پارلمان اوکراین که شب گذشته بدون حضور اکثر نمایندگان حزب حاکم تشکیل جلسه داده بود، قانون توقف خشونت ها و بازگشت فوری نیروهای امنیتی به محل استقرار دائمیشان را تصویب کرد. امروز جلسه پارلمان با اعلام عزای عمومی سه روزه کار خود را آغاز کرد. در زد و خورد های سه روز گذشته در کیف، دست کم 77 نفر جان خود را از دست دادند. مهمترین خواسته معترضان از نمایندگان در پارلمان برکناری رئیس جمهور و اعلام تاریخ دقیق انتخابات زودهنگام است. خواسته های دیگر عبارتند از تشکیل هیئت ویژه بازرسی جنایت های ضد بشری که طی 3 ماه گذشته در اوکراین رخ داده و مجازات تمام مسئولین آن، انحلال واحد های پلیس ضد شورش، عفو کامل معترضان و کمک به خانواده های کشته شدگان، تشکیل دولت جدید و امضای توافقنامه همگرایی با اتحادیه اروپا. نمایندگان پارلمان تمام روز پشت درهای بسته رایزنی می کردند و نمایندگان حزب حاکم مناطق و حزب کمونیست منتظر نتایج مذاکرات رئیس جمهور و رهبران اپوزیسیون بودند. تنها پس از اعلام امضای توافق در این مذاکرات، آنها به بازگشت نظام پارلمانی به اوکراین رای دادند. پلیس از کیف خارج می شود. پیش از آن نیز لباس شخصی های حکومتی پایتخت را ترک کردند. جمعه زندگی در کیف به روال معمول بازگشته است.
آنا رایسکایا گزارشگر رادیو فردا در کیف پایتخت اوکراین بود و تازه ترین تحولات آن کشور. یک روزنامه یونانی از تلاش دلالان اسرائیلی برای ارسال قطعات یدکی جت‌های جنگنده به ایران نوشته است. به نوشته روزنامه یونانی، مقامات آن کشور این محموله ها را کشف و ضبط کرده و آنها را برای انجام تحقیقات بیشتر به آمریکا فرستادند. نیروی هوایی ایران هنوز از جت های ساخت آمریکا که در زمان محمد رضا شاه پهلوی خریداری شده بود استفاده می کند. جمشید زند از رادیو فردا گزارش می دهد.
روزنامه یونانی اکاتیمرینی برای نخستین بار از ارسال قطعات یدکی جت های جنگنده از اسرائیل به ایران خبر داد. به نوشته این روزنامه، آژانس امنیت ملی آمریکا تحقیقاتی را در این باره آغاز کرده است. این تحقیقات در همکاری با دفتر جرایم مالی یونان انجام می شود. روزنامه اکاتیمرینی که به اطلاعاتی درباره این تحقیقات دست یافته نوشته است که دلالان اسلحه اسرائیلی دو بار سعی کردند قطعات یدکی جت‌های فانتوم F4 و F14 را از طریق یونان به مقصد نهایی آنها در ایران ارسال کنند. محموله اول در اواخر سال 2012 میلادی و 4 ماه بعد از آن در آوریل سال 2013 محموله دوم از اسرائیل به مقصد ایران ارسال شده بود. در هر دو مورد مقامات یونان کانتینرهای حامل این قطعات یدکی را ردیابی و آنها را توقیف کردند. به نوشته روزنامه اکاتیمرینی، محموله‌ها از شهر بنیامینا جیوت ادا در نزدیکی حیفا و با واسطه یک شرکت یونانی به مقصد نهایی ایران ارسال شده بود. این شرکت یونانی به نام تاسوس کاراس در نزدیکی آتن ثبت شده بود، ولی تحقیقات اولیه مقامات یونان نشان داد که چنین شرکتی وجود ندارد. شخصی هم که شماره تماس این شرکت به نام او ثبت شده، تبعی بریتانیا و ساکن شهر تسالونیکی یونان بود که تاکنون دفتر جرایم مالی آن کشور نتوانسته او را پیدا کند. روزنامه دیلی تلگراف لندن هم به بررسی این موضوع پرداخته و به نقل از مقامات دادگاهی در آتن نوشته است این قطعات در لیست تحریم‌های آمریکا علیه ایران قرار دارند. قطعات یدکی جت‌های جنگی که از طرف دفتر جرایم مالی یونان توقیف شده برای انجام تحقیقات بیشتر به آمریکا فرستاده شده است. به نوشته دیلی تلگراف، وزارتخانه‌های دفاع و امور خارجه اسرائیل از اظهار نظر در این باره خودداری کرده‌اند. مقامات جمهوری اسلامی هم تاکنون واکنشی به این گزارش نشان ندادند. ایران هم اکنون ده ها فروند جت‌های فانتوم F4 و تامکت F14 در اختیار دارد که همه آنها پیش از انقلاب اسلامی از آمریکا خریداری شده بود. آمریکا پس از انقلاب اسلامی تحریم فروش اسلحه و قطعات یدکی به ایران را آغاز کرد که تاکنون ادامه دارد. این اولین بار نیست که موضوع ارسال اسلحه و تجهیزات نظامی از اسرائیل به ایران علنی می شود. در سال 1998 میلادی دادگاهی در اسرائیل یک بازرگان آن کشور را به جرم فروش مخفیانه تجهیزاتی برای تولید سلاح‌های شیمیایی به ایران به 16 سال حبس محکوم کرد. در سال 1986 میلادی نیز ماجرای ایران کنترای و یا ماجرای مکفارلین افشا شد که از ارسال اسلحه از آمریکا به ایران و با همکاری مستقیم اسرائیل پرده برداشت.
جمشید زند از رادیو فردا گزارش می‌داد. آیت الله احمد جنتی دبیر شورای نگهبان در نماز جمعه تهران گفت عده‌ای در ایران در حال ایجاد شبکه زیرزمینی برای رابطه با آمریکا هستند. وی بدون اشاره به هویت این گروه آنان را متهم کرد که در جلسات مخفی پیام می‌دهند و پیام می‌گیرند. آیت الله جنتی همچنین گفت مردم آمریکایی‌ها را قبول ندارند و کار این گروه باطل است و به نتیجه‌ای نمی‌رسد. پایان نقل قول. سه تشکل و حدود 30 فعال کارگری در داخل و خارج از ایران در نامی به احمد شهید گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر خواستار آن شدند که او از مقامات جمهوری اسلامی بخواهد رضا شهابی فعال کارگر زندانی را بی قید و شرط آزاد کنند. امضا کنندگان نامه با اشاره به آنچه شکنجه رضا شهابی پس از بازداشت خواندند نوشتند که او در این مدت دچار ناراحتی کلیه، درد شدید در ناحیه کمر و انتهای ستون فقرات شده و پای چپ او بی‌حس شده است. کمپین بین المللی حمایت از حقوق کارگران ایران، انجمن کارگری دموکراسی خواه و چند تن از اعضای سندیکای کارگران شرکت واحد تهران از جمله امضا کنندگان این نامه اند. رضا شهابی عضو زندانی هیئت مدیره سندیکای کارگران شرکت واحد اتوبوسرانی تهران و هومه در خرداد سال 89 بازداشت و به 6 سال زندان، 5 سال محرومیت از فعالیت سندیکایی و پرداخت 7 میلیون ریال جریمه محکوم شد. 3 هفته تا پایان دیدارهای این فصل دسته برتر فوتبال باشگاه ایران به ترتیب 5 باشگاه فولاد خوزستان، استقلال تهران، پرسپولیس تهران، نفت تهران و سپاهان اصفهان در رقابتی تنگاتنگ برای رسیدن به تاج و تخت قهرمانی قرار دارند. فریبرز غریب و خبرهای ورزشی.
هفته 27 لیگ برتر فوتبال با پیروزی پرگل پرسپولیس مقابل سبا و صعود سرخپوشان به رتبه سوم جدول به پایان رسید. در این دیدار که عصر جمعه در ورزشگاه آزادی تهران انجام شد، پرسپولیس با نتیجه 3-1 میهمانش سبای قم را شکست داد و 48 امتیازی شد و از مکان پنجم به ردیف سوم صعود کرد. پشت سر فولاد خوزستان و استقلال تهران که با 51 و 50 امتیاز اول و دومند. مسابقات لیگ برتر به دلیل حضور تیم‌های فولاد خوزستان، استقلال، سپاهان و تراکتورسازی در لیگ قهرمانان آسیا تا روز 7 فروردین ماه سال آینده تعطیل شد. کارلوس کیروش سرمربی تیم ملی فوتبال ایران اضافه شدن یک مربی برزیلی به کادر فنی این تیم را تایید کرد. به گزارش خبرگزاری ایسنا، کیروش گفته مربی جدید برزیلی در کمپ تیم ملی ایران در اتریش به کادر فنی ملحق خواهد شد. به نوشته ایسنا، آنتونیو سیموئز پرتغالی، یکی از دستیاران کارلوس کیروش در تیم ملی ایران، به دلیل مشکلات شخصی از این تیم جدا خواهد شد. کمیته برگزاری مسابقات جام جهانی 2014 برزیل اعلام کرد تیم ملی فوتبال استرالیا به عنوان اولین میهمان جام جهانی 15 روز قبل از آغاز این مسابقات وارد برزیل می شود. استرالیا در گروه بی جام جهانی در کنار تیم‌های شیلی، هلند و اسپانیا قرار دارد. بلیت بازی‌های آسیایی تیم فوتبال استقلال تهران ارزان شد. به گزارش خبرگزاری فارس، با تصمیم مدیرعامل استقلال، هواداران این تیم برای دیدن بازی‌های خانگی استقلال در لیگ قهرمانان آسیا می‌توانند با هزینه کمتری به ورزشگاه بیایند. بنابر این گزارش، بلیت طبقه دوم ورزشگاه آزادی تهران 4 و طبقه اول 6000 تومان اعلام شد. استقلال در اولین دیدار خود در مرحله گروهی لیگ قهرمانان آسیا روز سه‌شنبه آینده ششم اسفند ماه میزبان تیم الشباب عربستان است.
همکارمان فریبرز غریب بود با خبرهای ورزشی. همکارانمان در طول 24 ساعت شبانه روز بدون وقفه با پخش زنده با خبرها و گزارش‌ها همراه شما هستند. 21:30 دقیقه ایران فشرده خبرها.